رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. روز أربعين سالار شهيدان حضرت أبو عبد الله الحسين رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت ولی الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین و اعوان و انصار اون حضرت. از خداوند بزرگ میطلبیم که این اربعین رو آخرین اربعین عمر ما قرار مدهد انشاءالله، و در چنین روزهایی پس و پیش این روز ما رو از زائران مسجد مطهر اون حضرت از نزدیک قرار بدهد انشاءالله، و همچنین از گریه کنندگان بر مصائب وارده بر اون بزرگوار و از زائران اون حضرت از نزدیک و دور نام همه ما و خاندان اهل بیت ما رو ثبت و ضبط بفرماید انشاءالله. بحثی که امروز داریم پیرامون اربعین هست که سعی من بر این هستش که مطالبی رو خدمتتون تقدیم بکنم و خدمت خواهران گرامی و همه عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم که یا کمتر شنیده شده باشه یا شنیده نشده باشه، که فقط هم امروز میخواییم که مختص اربعین صحبت بکنیم. اربعین در لغت عرب، چون یه لغت عربی هست، در لغت عرب اربعین به معنی چهل یا چهلوم هست، و در اصطلاح شما غیر از لغت در اصطلاح فقط اربعین رو در مسائل اخلاقی اگر جستجو کنی، که حالا ما توضیح خواهیم داد، اونجا میابی که اصطلاحاً به چه عملی و چه مسئله‌ای گفته میشه. و همچنین اربعین از یک زمانی اصطلاح شده، به عنوان یک اصطلاح در نظر گرفته شده برای چهلومین روز شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. پس این معنای لغوی و اصطلاحی اربعین. حالا اینجا یک سوالی رو مطرح کنیم که از چه زمانی واژه اربعین به معنای کنونیش که الان هست و امروز که روز اربعین دور هم جمعیم، به این معنایی که مصطلح هست امروز در بین مردم جا افتاده. از چه زمانی این مطلب جا افتاده بین مردم؟ در پاسخ باید بگیم که همونطور که عرض کردیم، این واژگان اربعین که خب به معنی چهل یا چهلومین، چهلومین هست. حالا روزش هم ما اگه در پیش بیاریم میگیم اربعین یومن میشه چهلومین روز، اربعین لیلن میشه چهلومین شب، ولی به معنی چهلومین هست. این همواره بوده در بین مردم عرب، در زمانهای قبل از اسلام هم بوده، اما از زمان صدر اسلام و نزول قرآن کریم واژگان اربعین در قرآن به کار رفته. واژگان اربعین در قرآن به کار رفته، در چند جا به کار رفته؟ در چهار جا، در چهار تا آیه قرآن کریم واژه خود اربعین به کار رفته. حالا این چهار تا آیه رو خیلی سریع میخونیم، دقت بکنید. اولی سوره بقره هست، آیه 51، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. یه دقتی بکنید، یه نتیجه بگیریم از این چهار مورد در قرآن. میفهمد که ای بنی اسرائیل، به یاد بیارید اون زمانی رو که ما وعده گرفتیم، یعنی با خود موسی علیه السلام صحبت کردیم که او رو 40 شب ببریمش کوه طور و شما او رو نبینید، ما در کوه طور با حضرت موسی علیه السلام صحبت داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم، برنامه تکلم و صحبت دو طرفه داشته باشیم، مطالب رو به او وحی بکنیم و شما او رو نبینید این 40 شب. بعد شماها آمدید بعد از این چیکار کردید؟ بعد از این شما آمدید گوساله پرست شدید. حضرت موسی که کوه طور آمد پایین، شماها اولش بندگان مؤمنی بودید، ولی وقتی حضرت موسی آمد پایین دید که شما گوساله پرست شدید و شما در این کار به نفس خودتون ظلم کردید. این واژه اربعینه، یعنی برای قوم کی به کار رفته تو قرآن؟ حضرت موسی علیه السلام. دوم اینجا سوره مائده هست، آیه 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. پروردگار متعال می‌فرماید که پس بنی اسرائیل به خاطر این اقدامات خصمانه‌ای که با خداوند انجام دادن، یعنی گوساله پرستی کردن، انقدر نق زدن، قر زدن، حضرت موسی را اذیت کردن و ضرب المثل شدن برای اقوام دیگر که هر وقت شما میخوای مثال بزنی به بنی اسرائیل مثال میزنی، میگی که مگه تو هم مثلا مثل بنی اسرائیل، مثلا اینها، عرض به خدمتتون این که چقدر بهونه میگیری، مگه به قوم بنی اسرائیل هستی که انقدر نق میزنی و بهونه میگی. اینا انقدر اذیت کردن که خداوند بهشون خطاب کرد که تا 40 سال، 40 سنه، تا 40 سال حق ورود به بیت المقدس رو ندارید و اینا رو ممنوع ورودشون کرد به بیت المقدس. بعدم حکمت خداوند بر این تعلق کرد که اینها 40 سال نه تنها حق ورود به بیت المقدس رو نداشته باشن، بلکه سرگردان در بیابانها باشن. اینا سرگردان در بیابان بودن، این یه عذابشون بود برای بنی اسرائیل. این هم باز می‌بینید که اینجا هم 40 برای کی به کار رفته؟ قوم بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی علیه السلام. سومین جایی که در قرآن به کار رفته سوره اعراف آیه 142 هست. می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همون آیه‌ای که شما دهه اول ذوالحجه بین دو نماز مغرب و عشا می‌خونید و ثواب حاجیانی که دارن حج به جا می آورن تو نامه عمل شما می نویسن، این آیه رو به عنوان نماز اول دهه اول حجت الحرام می خونید. خب این آیه چایی؟ آیه 142 اعراف. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش فتم میقات و ربهی 40 لیله. اینجا به عنوان 40 لیله دوباره به کار رفت. این هم باز راجب قوم حضرت موسی است، یعنی سومین جایی که واژه 40 به کار رفته اینجا هم راجب قوم حضرت موسی علیه السلام است. به این حال چقدر اینا دردسر داشتن در گذشته، الان فقط دردسر ندارن سهیم نیستا، در گذشته دردسرشون هم ببینید چقدر زیاد. اینجا میفرماید که ما با موسی علیه السلام یه عهدی کردیم که آقا تو بیا کوه طور 30 شب مهمان ما باش در کوه طور. خیلی جالبه، داستان خوبی هم هست اگه قرآن رو بخونید. حضرت نه غذایی با خودش برد و آبی با خودش برد و در این مدت 30 شب که با خداوند صحبت میکرد نه تشنه شده نه گرسنه شده. یعنی چی؟ اونجا غذایی در ظاهر هم که جایی نداره که غذایی داده باشه بهش خورده باشه یا اونجا خورده باشه یا حالا بهش براش خورده باشه، اینا رو نداره. بعد میفرماید برای اینکه امت بنی اسرائیل رو خداوند امتحان بکنه 10 شب اضافه کرد که حضرت موسی ظاهرا عرضه داشته که پروردگارا من الان 30 شب به اینا گفتم میام، یهو دیر برم اینا یه وقتی چیزی میگن که این چرا نیامد، فرار کرده، مثلا پناهندگی گرفته، مثلا همطوری شده فلان. 10 شب خداوند گفت ما اینا بر این حکمتمون بر این تعلق گرفته که تو رو 10 شب اضافه تر نگه داریم. و لذا شما میخونید و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عش، یعنی 30 شب شد چند شب؟ شد 40 شب، 40 لیله. اینجا وقتی که حکومت پایین اینا به خاطر همون 10 شب قربال شدن، یعنی مؤمنینشون همه ریختن، اون فاسقاشون ریختن، بیدیناشون مؤمنینشون موندن، مؤمنین اندک، بقیه گوساله پرست شد. این سومین جا. چهارمین جایی که به کار رفته در قرآن دیگه به قوم بنی اسرائیل کاری نداره، آخرین جایی که واژه اربعین به کار رفته سوره مبارکه احقاف آیه 15 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. اینجا داره صحبت میکنه، صحبت مفصلیه که انسان تا 40 سالگی، تا سن 40 سالگی از نظر تجربه، از نظر تکامل عقلی، از نظر مسائل روحی دیگر به بلوغ میرسه. یعنی اگر شما میخوای با یک کسی بین انسانها از نظر تجربهش استفاده بکنی، بهترین شخص یکیه که 40 گذرونده، میتونی باهاش بری مشورت بکنی، از هر نظری کامله به اندازه خودش. البته اینجا هم 40 سنه به کار رفته، این 4 تا جاییه که در قرآن به کار رفته. پس مشاهده کردیم که واژه و واژگان 40 در قرآن بعد از نزول قرآن هست، یعنی صدر اسلام بعد نزول قرآن در قرآن کریم در 4 جا واژه 40 به کار رفته و این 4 جا 3 جا شاجه به قوم بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی علیه السلام، یه جاش هم که راجبه کل انسان هاست که انسان ها به سن 40 که برسن یک تکاملی بهشون دست میدن نظر تجربه. این در قرآنه. حالا واژه 40 در روایات چی؟ اونم من کلیاتشو برای شما جمع کردم که خسته کننده نباشه. در روایات عربیاشو من دیگه نمیخونم، فقط فارسیاشو اشاره میکنم به شما که همه اینا رو حدیث داریم که من دارم خدمت شما میخونم. مثلا در حدیث داریم که عقل انسان اگر ازش استفاده بشه و انسان تعقل بکنه در 40 سالگی به اوج خودش میرسه، یعنی به اوج تکاملش میرسه. اینو روایت داریم. اینجا واژه 40 به کار رفت. دیگر بار در روایات داریم که اگر کسی 40 روز مدام پشت سر هم کارهای نیکی که انجام میده درش اخلاص داشته باشه، هیچ چی دیگر درش داخل نکنه، فقط برای رضای خدا باشه، کارهای خوبی که انجام میده فقط رضای خدا رو داشته باشه، تا 40 روز، بعد از 40 روز میفهمد که یک تحول عجیبی براش رخ میده، یه رخداد عجیبی براش اتفاق میفته. باز در لغت 40 در روایات راجب 40 حدیث هست که هم سنی نقل کرده هم شیعه، که میگوید که اگر کسی 40 حدیث من حفظ 40 حدیثن، کسی که 40 حدیث حفظ بکنه، این کس عرض به خدمتون که فقیه محشور میشه و خداوند او رو وارد بهشتش میکنه. اینو سنی ها نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. گینم اینجا یک بحثی هست که حالا بعد بهش پرداخته بشه. ما در کلاس تخصصی که داریم اونجا با به دانشجو داریم این رو تفهیم کردیم. یک کتابی رو ما پیدا کردیم مال یکی از علمای اهل سنت هست که 2 تا نسخش از این مونده بوده و یه نسخش الان ظاهرا در کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه باشه یا در آستان قدس باشه، الان تردید از من هست، که در این کتاب اونجا نوشته که اون بنده خدا که صاحب این کتاب به سنی اونجا اینو نوشته که این 40 حدیث من رفتم، خودش میگه سنی هم هست، میگه من رفتم تحقیق کردم این 40 حدیثی که پیغمبر میفرماید من حفظ 40 حدیثن، کسی که 40 تا حدیث چی کنه فقیه محشور میشه، این 40 تا حدیث باید در فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. او اینو میگه. اینم باز واژه 40 حدیث به کار رفت. داز در روایات کجا لفظ 40 به کار رفته؟ اونجایی که میگن 40 نفر مؤمن بیاد در حق یک میتی که جنازش روی زمین هست میخوان دفنش میکنن، 40 نفر بیان رو کفنش رو امضا بکنن، امضا نکنن اسمشون رو بمیسن، اسمشون نمیسن، 40 نفر شهادت بدن، واقعا شهادت بدن، نه مثل حلال کردن های بعضی از ماها میمونه که مثلا طرف چندین سال خون به جیگر شخص کرده، فردا صبحم عازم حج الله هست، شبش زنگ میزنه میگه که آقا من دارم صبح میرم حج، حالا هرچیه تموم بشه دیگه حلال کنیم همدیگر رو بریم، بعدم میگه حلال کنیم همدیگر رو بریم، این خونه اونو جگر اونو خون کرده، بهش میگه حلال کنیم همدیگر رو بریم، اونم من خدا خب چیزی نداره بگم، میگه برو تایید دلش، میگه که مثلا حالا روز 40 نمیخوام واجب به کار مجبور، میگه اروا عمت، حالا من چه حلالی کردم مثلا تو، مثلا اینجوری. این نه، اینطور نه، واقعا 40 مؤمن بیاد بالا سر جنازه این، واقعا این 40 تا یا امضا کنن یا اسمشون بمیسن، یا اینکه اینا شهادت بدن که خدا یا ما این رو جز خیر ازش ندیدیم. چون شما تو نمازم که میخونی لا نعلم و منه الا خیرات، تو نماز چی میخونی؟ نماز میت میخونی دیگه. واقعا بعضیا راجب بعضیا دروغ دارن میگن اونجا، و این انسان باید دقت داشته باشه. مثلا یه نفر واقعا از اول تا آخرش هر چی خانواده بوده و هم زده، نزدیک 40 نفر هم طلاق گرفتن، 60 نفر با هم قهرن تو خانواده خودشان، با همه قهر اونام با این قهرن. شما میای بر سر جنازه‌اش میگه خدای من جز خیر از این ندیدم، خب این دروغه. نگو اصلا این جمله رو، نگو لا نعلم منه الا خیر، مگه بیکاری؟ اگه بخوای راستش هم بگی لا نعلم منه الا شر را، ما جز شر خدا چیزی از این دیگه ندیدیم تو این خانواده‌مون، تو این مثلا بنداز. حالا اینجا میگه که این 40 مؤمن واقعا جز خیر از این ندیده باشن، بیان بگن خدای ما واقعا امضا میکنیم و واقعا میگیم که این آدم آدم خوبی بوده از دنیا رفته. این حدیث قوی داریم که واژه اربعه اینجا به کار رفته، حدیثش هم قویه، سندش معتبره که خدا میامرزدش، این میت رو میامرز. باز دوباره در روایات برای تأثیر دعا کردن برای 40 مؤمن هست، یعنی 40 تا شما آدم مؤمن درست حسابی رو پیدا بکنی براشون دعا بکنی، اینجا دعای خودت به اجابت میرسه اگه بتونی این کار رو انجام بدی. این 40 تا رو پیدا بکنی، اول 40 تا مؤمن رو پیدا کردی، قبل از اینکه دعا براشون بکنی سلام من رو بهشون برسون، بعد عرض بخواد دعا کن براشون، اون وقت عرض به حضورت که دعای خودت مستجاب میشه. اینم در روایت واژه اربعین هست. دیگر کجا به کار رفته؟ دیگر اینه که روایت داریم که دعای عهدی که در مفاتیح هست، چون روایت معصور از معصوم هست که 40 صبح خونده بشه، اینم یه تحولی در انسان ایجاد میکنه بعد از 40مین روز. جای منفی هم واژه اربعین به کار رفته تو روایات، مثلا میگه اگه کسی خدای نکرده عمدن، نه سهون، سهونش که میگیم پیروزی خانومی، خب خانوما که کلن عمدتاً هم مرجع هستن، هم مجتهدن، هم خودشون همه کارا رو میکنن، دستور هم میدن به این اون که این ذکرا رو هم بگید، این کارا رو هم بگید. یه عدهشون اینجوری، این بنده خدا یه خیلی با خوشبختی پیامک داده که خانومهای گرامی من مربای انگور درست کردم، انگور رو جوشوندم مربا کردم، چقدرم خوشمزه شده و شما میتونید درست بکنید. اونجا براش چیزای مراجع نشون که اصلا انگور شما بجوشونی شرابه و این حرامه و نجس هم هست، مگه سلطان بشه این؟ عرض به خدمتتون که حالا اینجا میخوام بگیم یه وقت سهون این نمیدونه مربا رفته خورده، خیلی هم مست و ملنگ شده، بنده خدا اونجا برای همان پیامک کرده که شما هم درست کنین بخورین. و این حالا اینجا قضیه اینه که این عمدی نی بنده خدا، خب بهش تذکر میدن و بعد حالا استغفار میکنه و خب این مثلا میدونه که اشتباه کرده. یه نفر تعمدن بره شراب مصرف کنه، حتی اگر یه قطرهشو عمدی بخوره، هم باید عباداتشو به جا بیاره، هم تا 40 روز نمازش اربعینه، اینجا واژه اربعین میگفته، تا 40 روز نمازش پذیرفته نمیشه. اینم سند حدیثش قویه، یعنی باید نمازم بخونه، نه اینکه نخونه چون پذیرفته نمیشه، ولی پذیرفتم نمیشه. چون در بحث نماز اینو گفتیم عمل نماز به غیر از اینه که شما قبول بشی یا نشون، بحث دیگه است. این مال منفیاتش. جای دیگه هم در احادیث باز به کار رفته لغت اربعین، بله، گریه 40 روزه زمین و آسمان و فرشتگان، که اینجا واژه اربعین به کار رفته بر امام حسین علیه السلام، که حالا ما اینو تو بحث هر سال اگه زنده باشیم اونجا سال بعد این نوبت این بحثمون میرسه که زمین و آسمان و فرشتگان و اجنه و اینا چجوری بر امام حسین گریه کردن، و اونجا حدیث داره که تا 40 روز گریستن، نوع گریستنشون چجوری بوده، حالا اونجا باید بگیم، ولی واژه اربعین اونجا به کار رفته. خب این ببینید دیگر کجا به کار رفته واژه اربعین تو روایات، استحباب خود زیارت اربعینه. دقت بکنید، زیارت اربعین اون چیزی که حالا شما بهش میگید دعا، که تو مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی هم از مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم شیخ طوسی و اینا همه نقل کرده، در کتب زیارتی دیگه ما هم نقل شده. ببینید بحث زیارت اربعینه که 40مین روز شهادت، زیارت اربعین خوندنش مستحبه، زیارت اربعین خوندنش مستحبه، و حتی در اون حدیث امام حسن عسکری سلام الله علیه جز علامات مؤمنم اومده، درسته؟ اینم واژه اربعین اینجا به کار رفته تو روایت. پس ببینید اینجا دقت بکنید برای خوندن زیارت اربعین. بعضی ها زیارت اربعین رو با راه پیمای اربعین قاطی کردن. این دو مقوله است، شما استحباب خوندن زیارت اربعین رو دارین نه راه پیمایی اربعین رو. و من اینو میبینم که تو تلویزیون هم متاسفانه بعضی روحانیون ما میان عنوان میکنن بدون اینکه درست حدیث خونده باشن و تحقیق درست کرده باشن رو بحث استحباب زیارت اربعین نه راه پیمایی اربعین. اونو حالا توضیح میدیم. اینا واژگان اربعین رو به کار رفته. ببینید همه بعد از اینکه پیامبر مبعوث شده، پیامبر خاتم مبعوث شده، این واژگان اربعین در قرآن که گفتیم چهار جا، در روایات هم اینها به این صورت واژگان اربعین استفاده شده. راجع به چیز دیگه هم حالا اینا روایاتی که اینجا هستش ممکن شما بگردین چند تا چیز دیگه به اینا اضافه بشه، مشکلی نیست، ولی ما می‌خواستیم بگیم که واژگان اربعین در روایات به این صورت استعمال شده. یه صلواتی بفرستید من یه نفسی بگیرم. لکن واژه اربعین به معنای چهلمین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، از کی این واژگان به کار رفته؟ از زمان شهادت اون حضرت به بعد. قبل از شهادت اون حضرت هیچ چیزی ما راجع به اربعین امام حسین نداریم، چون اصلا هنوز امام حسین شهید نشده باشه، نشده بوده که اگر هم زنده بوده هنوز شهید نشده و هنوز اربعینی نگذشته بر شهادت، این که همه میدونیم دیگه. پس اربعین به معنای چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسین و چهلمین روز شهادت حضرت واژگانش توی روایات آمده، وگرنه قبلش چنین واژگانی در روایات وجودی نداشته نسبت به اون حضرت. حالا اینجا یه سوال مطرحه، دقت بکنید، واژه اربعین به همین معنی اصطلاحی که گفتیم چهلمین روز شهادت چرا مقدس شده بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و در روایات به کار رفته؟ حداقل دو روایت که حالا ما براتون بعد امشب بخونیم. این به چند دلیله. یک، این که حالا الان عرض میکنیم که اهل بیت اون حضرت در چهلمین روز شهادت اون حضرت اینها به کربلا اومده باشن، در چهلمین روز شهادت حضرت به کربلا اومده باشن. این واژه اربعین ببینید اینجا به این دلیل مقدس شده، ورود اهل بیت به کربلا. دوم، اینی که حالا داریم میگیم اینا رو خیلی مهمه، دفن سر مقدس امام حسین علیه السلام روایات معتبری که هست در روز چهلم توسط امام سجاد علیه السلام صورت پذیرفته در کربلا کنار بدن مطهر اون حضرت، دفن سر حضرت. اینم روایات معتبری دارد، دقت بکنید، اینم روز چهلم واقع شده، دفن سر مقدس امام حسین. پس الان ما یه مسجدی داریم به نام رأس الحسین تو مصر. اینها یه چیزاییه که تقریبا میشه گفت خود عادت تخیل داره، یعنی واقعیتی نداره. مسجد رأس الحسین تو مصر، اونجا سر امام حسین اونجا دفن نشد. سوم، شخصی به نام جابر ابن عبدالله انصاری و همراهش که حالا میگیم اونم چه شخصیتی بوده به نام عطیه اوفی یا کوفی، این در چهلمین روز یعنی همون اربعین اومده کربلا. دقت بکنی این سه دلیل. چهارم، روایت امام صادق علیه السلام هست که از امام ششم روایت داریم در مورد زیارت اربعین که حتما مؤمنین در روز چهلم شهادت امام حسین یعنی اربعین اون حضرت، حضرت رو زیارت بکنن. اینو به صفوان ابن مهران جمال یعنی شتربان، حضرت به او این مطلب رو تأکید میکنه. این چهار دلیل. پنجم، روایتی از امام عسکری علیه السلام که حضرت زیارت اربعین رو در زمره نشانه های مؤمن میداند. به این پنج دلیل اربعین از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام چی شده؟ مقدس شده و جای خودش رو به این نحو پیدا کرده تو روایات. خب اینم یه مطلب، یه صلواتی اگر دوستان خیلی بلند بنویسن، یه قدم بیان جلوی خود جای خالی رو پر کنن که دوستان دیگه میان اونجا بتونن بشنن. صلوات صلوات روز اربعین، یه صلوات بلند بفرستید. اینجا حالا یک سوالی میشه که آقا آیا ائمه دیگر هم چیزی به نام اربعین دارند یا نه؟ اینجا در پاسخ میگیم خیر، هیچ کدام از ائمه غیر از امام سوم که امام حسین علیه السلام هست هیچ کدوم اربعینی ندارن به هیچ وجه. بعد اینجا حالا سوال دیگه اینجا ممکنه بشه که آقا پس این مثلا ما میایم میگیم که مثلا سوم امام هست، هفت امام هست، اینها هیچ کدوم حتی سوم و هفت هم راجع به امام حسین صحت نداره. اصلا ما همچین چیزی تو شریعت نداریم. قرآن که عرض کردیم چارجاشو به شما نشون دادیم، روایات هم ابدا همچین چیزی ما نداریم که اصلا امام حسین سوم داشته باشه، هفت داشته باشه. اصلا فقط یک واژه اربعین راجع به امام حسین علیه السلام با این تقدسش هم با این پنج دلیلی که عرض کردیم داریم. خود واژه اربعین فقط هست، سوم و هفت نیست و دیگه چی؟ و اینکه این اربعین راجع به ائمه دیگر هم نیست، یعنی فقط یک امام اربعین داره، 11 امام دیگه اصلا اربعین هم چی ندارن. این دقت رو داشته باشید. بعد اینجا ممکنه سوال دیگه بشه که آقا پس ما خودمون تو کسی مرحوم میشه خط میگیریم، هفت میگیریم، چهل میگیریم، سال میگیریم، ما چجوری کارمون؟ این شرعی نیست، این عرفیه. مسائل عرفی رو دقت بکنید. عرف اون چیزیه که مردمان به واسطه رسم و رسومات خودشون میان انجام میدن. قبایل مختلف یا ملیت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، اینا هر کدوم رسم و رسومی دارن، اینا عرفه. خوب دقت کنید این مطلب رو امروز یاد بگیریم هممون. مثلا ترکای رسم و رسوم خاصی دارن، فارسای رسم و رسوم خاصی دارن، برای مردن، برای ازدواج، برای نمیدونم مسافرت، برای نمیدونم مهمانی دادن، ترکای رسم و رسوم خاصی دارن، فارسای رسم و رسوم خاصی دارن، لورای رسم و رسوم خاصی دارن، کردای رسم و رسوم خاصی دارن، ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف هر کدوم رسم و رسوم خاصی دارن، حتی کشورها هم همینطوره رسم و رسوم خاصی دارن. این رسم و رسوم ها بهش نمیگن شریعت، بهش میگن عرف. این عرف شما میگی که آقا با عرف چیکار کنیم؟ شارع مقدس به شما میگه عرف تا زمانی که مخالف با قرآن و اطرت نباشه ما هم باهاش کاری نداریم که شریعت هست، ما هم باهاش کاری نداریم. مثلا شما میگی ما چیزی به نام سیسمونی تو شریعت اسلام که نداریم که. شما میگی آقا من بچه‌ها میخوام سیسمونی بدم، میگه برو بده. خلاف شرع میگه نه، اصلا شرع نه تاییدیه اومده در این زمینه نه تکذیبیه اومده در این زمینه، دقت بکنی. اما یه وقت شما میگی که آقا من میخوام سوغاتی بخرم، در شریعت اسلام چیزی اومده میگه آره پیغمبر فرمودید اگه مسافرت رفتی تونستی سوغاتی بخرید در حد معمول ببری، سوغاتی مستحبه، اینو پیغمبر فرمود، اگه تونستید بخرید در حال مسافرتی باشه این سوغاتی مستحبه. اونو شرع داره، سیسمونی رو نداره، ولی خلاف مخالفش هم میگه برو بخر. البته خب حالا سیسمونی خریدن دیگه میره تو واژه مثلا اگه اسراف نباید بکنیم، تبذیر نباید بکنیم، اطراف نباید بکنیم، عرض به خدمتتون این که یه جوری نشه چشم هرچ نشه، اون دیگه حالا بحثه خاص خودشو داره. ما میخوام بگیم این عرف، این شرعه، عرف اینجوریه. شرع این شرع میگه اون چه که در قرآن و اطرت بیان میکنن اینجا وضع شده مال شرعه. عرف چیه؟ مردم عمل میکنن. آقا مردم سوال اینه که این مردم عرف ما بپذیریم یا نه؟ میگه اگر تا اونجایی که مخالف قرآن و اطرت مخالف شرع نبود شما بپذیری، اب نداره، میخوای بپذیری میخوای نپذیری. اما اگر مخالف قرآن و اطرت بود چی؟ میگه دیگه شما همین عرف هم اگه مخالف قرآن و اطرت شد حق نداری بپذیری. مثلا شما میگه که آقا ما رسم داریم مثلا که اگر میت مثلا از دنیا رفت بیایم ورثه رو بشموریم، از تعداد نم روزهای نم چند روز بعد میت که مرده کم بکنیم، همه رو عدس پلو بدیم و بگیم این کار باید حتما انجام بشه، این جزء دین هم هست. این هم بدعت و حرام، اگه جزء دین بدونی هم خلاف شرع. حالا چیزای دیگه هم تو عرف یه چیزایی وقتی ما میکنیم که به قرآن برخورد میکنه، به احادیث، به ائمه، به اطرت برخورد میکنه، اینا میشه خلافشون. ولی تا زمانی که برخورد و استکاک نداشته باشه مشکلی نداره. خب پس سوم و چهلوم و هفت و اینا یه عرفیه که مردم برای خودشون دارن و این مخالفتی با شارع مقدس نشته نداره، به شرطی که اسراف و چشم همچشمی و پوز و اینها توش نباشه. این مسئله اینا برای مردم هرچی میخوان خط بگیرن، آقا گل میذاریم رو قبر برو بذار، فایدهی به حال میت نداره. این عرف جامعه است، بعضی از افراد جامعه گل رو قبر میت میذاری هیچ نفع و خاصیتی به حال میت نداره، اما عرف مردمه، میگه اگه نظره دلش آروم نمیگیره مخالفت باش نکن. آقا مخالف شرع نه، مخالفتی هم با شرع نداره. شارع مخالفت نکنه، میگه گل برو بذار، میخواید بذار میخواید نذار، به ما ربطی نداره، چون خلاف ما که قرآن اطراتیم نیست. ولی خاصیتی هم برای میت داره؟ نه. چون خاصیتی هم نداره میشه عرف مردم. این عرف یه جاهایی هیچ، یه جاهایی و هیچ خاصیتی هم نداره، ولی مردم دارن بهش عمل میکنن. سوم و هفت و چهل هم اینا همینطوره، این داستان ها هست، اینا همه عرف مردمه، به شریعت ارتباطی نداره. حالا اینجا یک سوال دیگه مطرحه که آیا، چون سوالش خود ممکنه که من یه خود راجبش صحبت بکنم، یه صلوات بلند دیگه بفرستید. آیا اهل بیت عصمت سلام الله علیه اجمعین بعد از واقعه عاشورا، اهل بیت حضرت امام حسین علیه السلام تونستن اینا واقعا بعد از 40 روز به کربلا برسن در مسیر برگشت که از شام حرکت کردن به سمت مدینه که شهر خودشون بوده، آیا تونستن اینا به کربلا برسن؟ اینجا خیلی علما تحقیق کردن و واقعا یکی از چیزهای مبهم و مجهولی که هنوزم باقی مونده و فقط و فقط به دست امام زمان علیه السلام این مطلب پاسخش روشن می شود همین مسئله است. یکی از مسائلی که البته حالا باید به دست اون حضرت روشن بشه همین مسئله است. یعنی هیچ کدوم از علما نتونستن که ثابت بکنن که 40 روز بعد از واقعه عاشورا 100% اینها رسیدن به کربلا، که 40 امام حسین کربلا بودن، یه عده‌ای نتونستن ثابت بکنن 100%. یه عده‌ای هم که مخالف اینا هستن، چون دو گروه اینجا هست. یه عده میگن آقا محال اهل بیت بعد از واقعه عاشورا محال 40 روز به کربلا رسیده باشه در مسیر برگشت، چون نشستن همه مسافت ها رو حساب کردن، 1000 خورده کیلومتر رفت، 1000 خورده کیلومتر برگشت، همه رو نشستن ضرب کردن، منحال کردن، جمع کردن، دیدن نمیشه هم چیزی، بعدم چیزای دیگر رو محاسبه کردن فلان، اینا شدن یه گروه مخالف که این محاله. بعد اینجا یه چیزایی گفتن که اونام به عقل در نمیاد، جور در نمیاد. مثلا گفتن سال دیگهش 40 رفتن، مگر سال دیگه که 40 بهش نمیگن که آخه، این واسه کتابشون نوشتن. یک کتاب قطوری هم مرحوم قاضی طباطبایی چاپ کرده، خیلی قطری زیاده، ایشون راجع به 40 فقط بحث کرده، فقط راجع به 40 که آیا رسیدن اهل بیت یا نرسیدن. من میگم اینا مهم نیست. این دو گروه این صحبتایی که کردن دلایلی برای خودشون آوردن، اما احتمال این که اهل بیت به کربلا رسیده باشن، من با تحقیقاتی که خودم تو این کتابا کردم عرض به خدمت برای شما میگم، به نظر من احتمالش زیاد هست. یعنی احتمال زیادتری هست که اینها رسیدن همون 40 روز اینا بعد از واقعه عاشورا به کربلا رسیدن، از شام در مسیر برگشت. این میتونه درست باشه، دلایل و قرائنی هم که هست این مطلب رو ثابت میکنه، یعنی میتونه این درست باشه. ولی این در این حال ما برای که داریم بحث تحقیقی ارائه میدیم به شما، میگیم که آقا دو قول وجود داره. این قول اول میگن نرسیدن، دلایل خاص خودشون دارن. قول دوم میگن رسیدن. بنده نظرم چیه؟ من میگم احتمال 99% اینها همون 40 روز بعد از شهادت امام حسین طبق قرائنی که وجود داره رسیدن به کربلا. سوال بعد اینه که آیا در زمان ورود اهل بیت به کربلا شخص دیگری همونجا وجود داشته وقتی که اینها آمدن؟ و سوال اینجوری مطرح کنیم، چون اینم اختلافی هست که زمانی که اهل بیت به کربلا آمدن واقعا در چهلومین روز بوده و بعد شخصی به نام جابر هم در کربلا با اینها برخورد کرده یا نه، اینم یه مطلبیه، اینم راجبش اختلاف زیاده که بعضی ها گفتن جابر در زمان دیگری به کربلا آمده، اهل بیت چهلومین روز آمدن، اون مثلا زمان دیگری، بعضی هم گفتن نه همون روز چهلوم جابر بوده و اهل بیت هم وارد شدن. خب اونایی که موافق چهلومین روز هستن قاعدتا باید بپذیرن که در چهلومین روز شهادت حضرت اهل بیت که آمدن، چون جابر در همون روز، دقت بکنید، در همون روز میاد برای زیارت و زیارت اربعین از اون روز به بعد شکل میگیرد، بنابراین باید جابر اهل بیت رو دیده باشه، باید جابر اهل بیت رو دیده باشه. چون اصلا ما گفتیم یکی از چیزهایی که واژه اربعین رو بهش تقدس میبخشه، مقدسش میکنه، همین ورود جابر به کربلا هست، نحوه زیارتشه که ثبت شده و آمدن اهل بیت به کربلا هست. اگه هر دو چهلومین روز رسیده باشن مسلمان همدیگر رو دیدن، این هم از احتمالات قوی هست، یعنی میشه با قرائن ثابت کرد که اینا همدیگر رو دیدن در اون روز در کربلا. خب این تا اینجا این سوالایی که پاسخ دادیم. حالا اینجا بعضی ها میسوال میکنن که آقا آیا جابر اولین زائر امام حسین علیه السلام بوده در روز اربعین؟ خب اینجا در پاسخ باید گفتش که حقیقت مطلب اینه که وقتی حضرت به شهادت رسیدن جنازه روی زمین بوده، در گودال قتلگاه بوده، جنازه های دیگه هم همه سرها جدا شده و روی زمین بوده، تا دو یا سه روز اینها آفتاب میخورده و اینها بنی اسد ظاهرن روز دوازدهم آمدن، روز دوازدهم آمدن برای دفن این جنازه ها، که حالا میگن دو یا سه روز حالا روی زمین بود، آمدن برای دفن این جنازه ها. اینجا روایت معتبری هست که امام زین العابدین سلام الله علیه حضرت به اذن الله از بند زنجیرها آزاد شده، به اذن الله و طی الارضی که حضرت کرده به اذن الله آمده و کمک کرده با بنی اسد این جنازه ها رو دفن کرده. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا وقتی که حضرت اومده، بنی اسد اومده، اولین زائر میشن کیا؟ خود امام زین العابدین میشه و بنی اسد میشن به نوعی. اما این که بعد از این واقعه چند روز گذشته باشه و کسی این قبر رو زیارت نکرده باشه، این درسته؟ یعنی وقتی که جنازه ها دفن شده هیچ کس از ترس بنی امیه بر سر این مزار حاضر نشده تا چهلومین روز. چهلومین روز اول، یعنی قبل از ورود اهل بیت به صحنه کربلا، سرزمین کربلا، قبل از ورود اهل بیت، اولین کسی که وارد سرزمین کربلا می شود جابر هست، یعنی قبل از اهل بیت وارد می شه. و دقت بکنید که اونجا این جابر با یک شخصی میاد، چون در سنین پیری بوده، سال 61 هجری هست. من این جابر رو از رو برای شما می خونم تاریخچش رو که شما بدونید که حالا جابر کی بوده. شخصیت جابر، جابر ابن عبدالله ابن عمرو ابن هزام یا هرام ابن ثعلبه انصاری است، از اصحاب پیامبر هست. خیلی فوری میگیم، دقت بکنید، از اصحاب پیغمبر و اصحاب برجسته امیرالمومنین هم بوده جابر. چهار امام بعدی رو هم صحابه بوده، یعنی پیغمبر رو درک کرده، امیرالمومنین رو درک کرده، دقت بکنید، امام حسن رو هم درک کرده، از اصحاب امام حسن هم بوده، امام حسین رو هم درک کرده، امام سجاد رو هم درک کرده و پیغمبر بهش نوید داده که تو فرزند من به نام کسی که ملقب به باقر هست رو میبینی. خب دیگه در زمان امام باقر از امام باقر هم حدیث نقل کرده، ولی نابینا بوده در زمانی که امام حسین میخواست بره کربلا، جابر نابینا بوده، بر نابینام جنگ واجب نیست، ازش خدا جنگ نخواسته. خب این جابر در هیچ موقعیتی دست از اهل بیت بر نداشته، سنی ازش حدیث نقل کرده، شیعه هم حدیث نقل کرده، حدیثای قشنگی هم شیعه از جابر نقل کرده. و این در زمان عرض به خدمتون که بعد از حتی شهادت امام حسین علیه السلام، این میرفت تو کوچه های مدینه فریاد میزد که یا باقر العلم، یعنی به مردم میگفت یه نفر میخواد بیاد به نام باقر العلوم هست، این فریاد میزد. بعد از شعارهای اصلیش هم میرفت تو مسجد یه وقت میشست صدا میزد که علی برترین بشر است. اینو جابر میگفت، میگفت علی برترین بشره و هر کس که علی رو نپذیرد ولایتش رو کافره. و بعد میگفتش که ای گروه انصار، فرزندانتان را بر محبت علی تمرین دهید، هر یک از آنان از این محبت رو نپذیرفت. اینو جابر میگفته، میگفت این محبت رو نپذیرفت، حتما بدونید که اون نطفه ناپاکی داره. اینو جابر توی مسجد میگفته برای مردم. زمان حجاج هم در کرده، لعنت الله علیه حجاج یوسف ثقفی، و آدم شرور و خبیثی بوده، زمان اونم بوده، حجاج نکشتش به خاطر اینکه پیرمرد بوده. در سن بیش از نوشتن 94-96، حالا بیش از 90 سالش بوده که دیگه در زمان امام باقر علیه السلام از دنیا رفته. در جنگ بدر نوشتن حضور داشته، احد حضور داشته، در جنگ صفین نوشتن که امیرالمومنین رو همراهی کرده، و راویان بسیاری ازش نوشتن تا 1540 تا حدیث از جابر نقل کرده. این جابر حالا روز اربعین آمده کربلا، قبل از او هنوز هیچ کس تا این 40 روز نیامده بوده، آمده کربلا. یک فردی همراهشه که دقت بکنید، اونم فردی به نام عطیه ابن سعد ابن جنادی عوفی جدلی، که این خودش یک تابعی هست. تابعی یعنی پیغمبر رو ندیده، ولی کسانی که پیغمبر رو دیدن این دیده. از اصحاب امیرالمومنین بوده، از اصحاب امام حسن هم بوده، از یاران امام حسین علیه السلام هم بوده که نتونسته کربلا بیاد. مفسر قرآن هم بوده، آدم بسیار باسوادی بوده، روایت‌های ازش نقل شده. او در کنار جابر آمده کربلا. خود او هم پدر مؤمن و شیعه‌ای داشته، خود عطیه، که وقتی پدرش عطیه به دنیا میاد، میاره پیش امیرالمومنین، به امیرالمومنین عرضه میداره که یا امیرالمومنین اسم این بچه رو چی بذارم. امیرالمومنین میفهمد هازا عطیت الله، میفهمد این عطیه خداست، اسمش عطیه بذار. پدرش اسمش عطیه میذاره. و این دیگه حالا بعد در زمان این خلفای جور بنی امیه قرار میگیره، انقدر از این کشور به اون کشور فرار میکنه، تا اینکه حالا در یه زمانی از دنیا میره. حالا نمیخوایم به ایشون هم زیاد بپردازیم، به هر حال غلام جابر نبوده، خودش هم از روات بزرگ و مفسرین قرآن بوده و قرائت 14 گانه هم این میدانسته و همه رو پیش ابن عباس خونده. این قرائت ها رو چندین بار خودش گفته که من 70 بار قرآن رو خوندم، که اگه مشکلی داشت باشه برطرف بشه، مثلا پیش ابن عباس خونده. این آمده در روز اربعین آمده با جابر کربلا. چرا این با جابر اومده؟ برای که جابر نابینا بوده، چشش نمیدیده، نمیتونسته به تنهایی بیاد. این با جابر آمده، دقت بکنید که جابر دستشو بگیره بیاد اینجا. حالا قبل از این که من اون داستان جابرم اینجا نقل بکنم و بعد فیض ببریم از لحظاتی که با حاج آقای احدی هستیم، این رو هم توضیح بدم که سوالی میکنن دوستان که آیا راهپیمایی اربعین جزو واجبات و مستحبات هست؟ نه، راهپیمایی اربعین جزو واجبات و مستحبات نیست، یک حرکت خودجوش مردمیه، یه حرکت خیلی خوبه که سالها پیش در کربلا با جمعیت خیلی کمی این خود عراقی ها انجام می دادن. ایرانی هم اصلا نمی رفتن عراق، چون زمان قبل از انقلاب که اصلا این خبران نبود. زمان صدام لعین هم که اصلا اجازه نمی داد، اونجا خیلی کربلایی ها دیگه فشار می آوردن، کشتن می دادن. مثلا نوشتن این وقتی تا 2 میلیون نفر از شهرهای مختلف می رفتن برای روز اربعین برای زیارت امام حسین، اونم با یه سختی و مشقتی زمان صدام، نمیذاشت این تظاهرات صورت بگیره. صدام که از بین رب به درک واصل شد، خب انقلابم که بیروز و جنگم که تموم شد، صدامم از بین رفت، دیگه این تظاهرات علنی شد. از اون موقعی که علنی شده دیگه حالا این داستان درست شده که حالا از ایران مثلا هر سال، امسال مثلا حدود 4 میلیون نفر رفتن، پارسال کمتر رفتن، پیارسال بیشتر رفتن، این دیگه حالا میرن تا جمعیت رو تخمین زدن در حدود 20 میلیون نفری اونجا جمع میشه. از 70 کشور مثلا امسال نوشتن که رفتن 700 میلیون پرس قضا فقط تا الان پخش شده بین این جمعیت. و بزرگترین همایش روی کره خاکی فعلا همین همایش هست و شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه مثل آمریکا و انگلیس و اروپا و اینها که به هیچ وجه پوشش نمیدن به خاطر وحشتیه که از این تظاهرات اربعین دارن. و این حرکت خجوش امروزه به یک همایش بزرگ، گرد همایی بزرگ، به یک عرض به خدمتتون این که تظاهراتی که بزرگترین تظاهرات روی کره خاکی هست تبدیل شده و اینا پوشش هم نمیدن به خاطر وحشتشونه. وگرنه اینا یه دلفین وسط اقیانوس اطلس زایما میکنه، میرن دوربینا میبرن، بی بی سی نشون میده، ام بی سی نشون میده، واشنگتن پست مقاله میمیسه، یا یه نفر هنرپیشه آمریکایی فاسد هرزه میخواد طلاق بگیره، همه شبکه های ماهواره شبا میشینن اینا رو برای مردمان دنیا پخش کنن که فلان هنرپیشه طلاق گیره. ولی از اربعین چی نمیگن، چون وحشت دارن که مبادا این حب الحسین یجمع اونا واقعا همین طور هست، یعنی همه افکار رو کنار هم جمع کرده. من دیدم که یک مسیحی شرکت کرده بود اونجا و ازش در یک مقاله خارجی میخوندم که نوشته بود که تو که یک مسیحی هستی چرا آمدی در اربعین شرکت کردی؟ این جمله قشنگی رو پاسخ داده بود، ببینید چقدر زیبا پاسخ داده بود. این مسیحی برگشت و گفته بود که اینجا ما درسته که پیغمبرمون با هم فرق میکنه، خیلی جالبه، ولی حسین ما یکیست. این امام حسین فقط مال شیعیان و مال اسلام نیست، برای ما مسیحی ها امام حسین هست، ما امام حسین رو دوست داریم، پیغمبران فرق میکنه، ولی امام حسینمون یکیست. این خیلی جمله ارزشمندی که یک کشیش مسیحی تو تظاهرات اربعین و راهپیمای اربعین میگه. علی‌ای‌حالن این راهپیمای اگرچه راهپیمای خودجوش مردمی هست و خیلی ارزنده هست، ولی نه جزء واجبات نه مستحبات. اون زیارت اربعین مستحبه ولی این نه. دقت بکنی این حرکت، این شما میتونی اگر که خالصانه مخلصانه این انجام بشه، دولت مردا دخالت آنچنانی نکنن، آلودش نکنن، این کما اینکه الانم به یکی از شعائر الله تبدیل شده، این یکی از بزرگترین شعائر الهی تبدیل خواهد شد و الان هم همینطور است، به همین صورته. حالا چرا میگیم دولت مردا؟ دولت مردا الان مثلا آمدن بحث هایی تو تهران مطرح کردن منان جاماندگان، نمیدونم بازماندگان هم اینها، و من میدیدم از میدان شوش تا خود حضرت عبدالعظیم دو طرف از این چیزای آلومینیومی زدن و فلان اینا. اصلا وظیفه شهرداری نیست که این کارا رو بکنه. وظیفه شهرداری سامان دادن به خیابون هاست، خط کشی کردن خیابون هاست، نور پردازی خیابون هاست، مردم تصادف نکنن، وضعیت چراغ‌های این سبز و قرمزی که بعد و کار آسفالت این چاله‌هایی که تو خیام، وظیفه شهرداری اینا نیست، اینا خودجوش باید انجام بشه. هر چی اینها دولتی بشود، همون جوری که رهبری راجع به حوزه‌های علمیه فرمودن راجع به چیزه، این خطرناکه. از اولم خود مردم تو عراق این کارو خودجوش شروع کردن، این داره میاد جلو، نباید آلودش کرد. خود همون بچه‌ای که سندروم نمیدونم مثلا بی داره، ای داره، مثلا فلان، یه بسته پفک خرید اومده کنار جاده تو اربعین امام حسین علیه السلام، اونجا تو تظاهرات گشته بسته پفک و جلوش کرد که میخواد پفک بخوره، به اندازه همون در فهم و درک خودش از این قضیه داره انجام میده. این ارزشمنده، نه اینکه شهرداری بره بودجه خرج کنه، معنی پولش هم از کجا بیاره، کی بگیره، چه اینا بودجه‌های برای دولت مردا داشتهش بزنه مثلا موکه بنامه، نه، اینا به نظر من کارو خدای نکرده هم مسیح دستیش هم خارج میکنه. باید اینا وظیفه خودشون انجام بدن. این ویا حرکت خودجوش مردمیه، انشالله تو الان به یکی از شعائر الهی تبدیل شده و انشالله بهتر از اینها هم در سالهای آینده خواهد شد. فقط باید دقت بکنیم که این کار خالص و مخلص باشه، آلوده نشه. یادتون باشه یه آیهی تو سوره مبارکه نمل هست، آیه 18 و 19، وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام میاد ای جای عبور کنه خونه مورچه هاست، قالت نملتون مورچه حضرت سلیمان از پیغمبرایی بود که متوجه میشد که حیوانات چی میگن. اونجا مورچه حضرت یهو خندید، اینا گفتن چرا سلیمان خندید؟ گفت نگاه میکنه به این مورچه ها، قالت نملتون، رئیس مورچه ها، ملکه مورچه ها برگشت به مورچه ها حرفش کرد، آقا همه برید به خانه های خودتون، سری برید تو خانه های خودتون، چون این سلیمان و جنودش هم لایش ارون، البته لایش ارون رو به همین گردن به جنود سلیمان، یعنی این لشکر نمیفهمه، همه تون رو له میکنه بمیرن. این خیلی حرفا توش داره، یعنی کارها رو به دولت مردا اگه بخوای بسپری دست دولت مردا بیاد توش، کار اینجوری کارای چیزی خاص اینو بترسید از کارهای دولت مردی و دولتی و اینا. کار باید کاری که وظیفه مردم میکنن در عبادت ها، در کارهای دیگه فلان اینا، اینا اونا میگه و هم لایش اون. حالا من اون آیه رو نمیخوام اینجا بحثش بکنم، بازش بکنم، خودتون رجوع بکنید ببینید چی از این آیه متوجه میشوید، اونجا بخونید. وگرنه خداوند برای چی داستان مورچه رو و تکلمش رو با حضرت سلیمان علیه السلام آورده؟ خیلی جالبه و خیلی قضایا در دلش هست. کار باید کار مردمی باشه، از مردمی خارجش نکنیم. اخلاص باید وجود داشته باشه، مخلصانه باید کار باشه. اینا رو بیانیم خدای نکرده حدیث بریم یه چیزی بعدی میریم به یه جای دیگه بچسبونیم، مثلا روحانی من دیدم آورده میگه که آقا امام صادق فرموده که پیاده روی اربعین برید پیاده، امام صادق همچین چیزی نفرموده، حدیث اصلا مال جای دیگه است، امام صادق جای دیگه فرموده، فرموده که اگه پیاده تونستید برید زیارت امام حسین، نه در اربعین، هر زمانی که میخواید برید. اینها رو ما نیاز نداریم اصلا به این حرکت خودجوش بچسبونیم، ما نیاز نداریم بگیم حدیثایی بخونیم بچسبونیمش به زور بنجو، این قضیه داره پیش میره، بسرید پیش بره، آلودش نکنید، خرابش نکنید، فاسدش نکنید، دولتیش نکنید، بذارید این همون اساس این قضیه ارزشش به همون بسه پفک است، به همون چیزیه که چهار تا دونه فلافلیه که پیرزنه درست کرده کنار جاده برده، این به همین ارزش داره. خرابش نکنید، آلودش نکنید، از بین نبریدش. از الان دارم به شما میگم دشمن در پی اینه که در سالهای آینده از همین منافذ بیاد و این راه پیمایی هم خراب کنه. نمیتونه ها، چون آیه قرآن هست میفهمد یوریدون لیطف نور الله به افواههم، اینا با لبشون میخوان نور خدا که امام حسین رو خاموش بکنن نمیتونن، اما سعیشون رو میکنن، تخریب میکنن. مواظب باشید اینا، این راهپیمایی از مسیر خودش خارج نکنه، این راهپیمایی باید مسیر مخلصانه و خالصانه خودش رو داشته باشه بره جلو، نباید چیزی بهش چسبون، چیزی ازش کم کرد، چیزی بهش اضافه کرد. دقت داشته باشید، این بحث ما تا اینجا. اما اون قولی که من دادم که حالا جریان آمدن این جابر با عطیه رو برای شما بگم، به نظرم این حدیث رو که من از روی چند تا کتاب معتبر دارم برای شما میخونم که اینا همه از آب و گل رد شده است به قول معروف، و خیلی آقای پیشوایی رحمت الله علیه که همین یه سال دو سال پیش به رحمت خدا رفتن، این مقتل جامع رو نوشتن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشید. به نظرم این به این کاملی شما نشنیده باشید، حالا گوش بکنید ببینید که این حدیثش رو به این روایت رو به این صورت که کامله چند نفر شنیدن. ممکنه بعضی هم بگن ما خوندیم شنیدیم، ابی نادر اینی باید بار میخونیم. یه صلوات روز اربعینی بفرستید برای شادی رو همه شهدای تو اربعین و غیره. بعد خب ابو جعفر محمد ابن ابوالقاسم طبری به سندش از عطیه ابن سعد ابن جناده کوفی جدلی نقل میکنه، یعنی اینو راوی الان کی هست؟ عطیه ابن کوفی هست، عطیه ابن سعد ابن جناده کوفی. میگه که با جابر ابن عبدالله به قصد زیارت امام حسین علیه السلام به راه افتادیم. خب جابر شناختید که بود، از زمان پیغمبر بوده، خیلی امام حسین رو دوست داشته، با امام حسین بازی میکرده، وقتی حضرت کودک بوده اون نوجوان بوده بازی میکرده با امام حسین، من در جای میدیدم که او رو دوش خودش سوار میکرده، خیلی به حضرت علاقه داشته، خیلی. میگه چون به کربلا رسیدیم جابر به سوی فرات رفت، چشمش نمیدید، من بردمش توی فرات، غسل کرد، سپس پارچه‌ای به کمر بست و پارچه‌ای به دوش انداخت و خودش رو معطر کرد، عطر زد به خودش. اینا خیلی داستان داره ها، دقت بکنید، شما کجا میرید عطر میزنید به خودتون میخواید برید؟ ببینید دقت بکنید، به مام داره یاد میده. حرم امام رضا میخوای بری، حرم عتبات عالیات میخوای بری، بدنتو بپا، بوی بد نده، معطر کن، بهترین لباساتو بپوش. ها ببین، غسل کن، آنگاه ذکر گویان، یعنی صلوات بفرسته، سبحان الله بگه، الحمدلله بگه، لا اله الا الله بگه، به سوی قبر امام علیه السلام را، یعنی امام حسین. وقتی نزدیک قبر شد گفت عطیه، گفتم بله، گفت دستم را بگیر و بر روی قبر بگذار. میگه من دستش رو گرفتم، چون خودش چشش نمیدید. خب قبرم که مثل حالا مرقد و مزجه و اینا که اینجوری که نبوده که، یه چیز با خاک یکسان بوده، سنگی گذاشتم بالاشو. حالا دیگه حالا سالهای بعدش هم که حالا داستانهایی داره دیگه، اینا با گچ میریختن مشخص میکردن حومه قبر. میگه که گذاشتم روی خاکا روی قبر. میگفت شروع کرد گریه، کرد گریه شدید، خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. عطیه میگه یه جوری شروع کرد گریه کرد، این بدنش میلرزید، گریه میکرد. من دیدم که افتاد روی قبر، یعنی بیهوش. اگر اون چراغای عقب هم کم کم دیگه خاموش بکنین که ما آماده بشیم برای فیض گرفتن آجاهای حد. میگه من بر او آب پاچیدم تا به هوش آمد، آنگاه سه بار گفت یا حسین. چراغای اینجا رو هم خاموش بکن، شما هم بگید حالا برای شفای همه مرزا و اینا، بگید سه بار بگید یا حسین،
یا حسین، یا حسین.
سپس خودش برگشت در جواب گفت که دوست پاسخ دوستش را نمیدهد. خب چرا پاسخ دوستش رو نمیده؟ یعنی گفت هر وقت که من به شما میگفتم حسین، شما پاسخ منو میدادی و شما در سلام بر من تقدم پیدا میکردی با اینکه کودک بودی. چرا الان به شما سه بار میگم حسین، چرا جواب منو نمیدی؟ بعد خودش پاسخ میده. ببین چقدر قشنگ میگه. میگه چگونه پاسخ دهد در حالی که رگهای گردنت را یا حسین بریده اند و بین سر و بدنت جدایی انداخته اند. بعد میگه گواهی میدهم که تو فرزند خاتم پیغمبران و پسر سرور مؤمنان و همپیمان تقوا و از نسل هدایت و پنجمین نفر از اصحاب کسائی، فرزند سرور نقیبان و پسر فاطمه سرور زنانی. چرا چنین نباشی که سالار پیامبران با دست خودش تو رو قضایت داده؟ ببین چه چیزایی روایت میکنه جابه، با دست خودش قضا داده. و در دامان متقین تربیت شده ای و از سینه ایمان شیر خورده ای و از دامان اسلام برآمده ای، خوشا به حالت در زندگانی و در مرگ، اما دلهای مؤمنان در فراق تو ناخشنودن، اما شک ندارن که آنچه بر تو گذشت خیر بوده است. سلام و خوشنودی خدا بر تو باد ای حسین. شهادت میدهم که تو همان راهی را رفتی که برادرت یحیی بن زکریا پیمود. این تا اینجا خوب گوش کنید، خواهش میکنم. میخواییم روز اربعین یه چیزی از جابر اینجا حدیثی رو مفت و مجانی بگیریم، چقدر ارزشمند. آنگاه نگاهی به اطراف قبر افکند و گفت سلام بر شما ای جانهای پاک که در آستان حسین فرود آمدید. گواهی میدهم که شما نماز را برپا داشتید و زکات پرداختید، امر به معروف و نهی از منکر کردید و با ملحدان جهاد نمودید و خدا را پرستیدید تا آنکه مرگ شما فرا رسید. اینجا شو دقت بکنید. سوگند به خدایی که پیامبر را به حق فرستاد، ما در راهی که رفتید شریک شمایی. به 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 به. اینجا عطیه رئیس مفسرای قرآن زمان خودشه، بلند شد به جابر گفت چی میگی جابر؟ چگونه با آنان شریکیم در حالی که نه با اونها ما دشتی رو پیمودیم، نه از بلندی و کوهی بالا رفتیم، نه شمشیر زدیم، اما اینا سر از پیکرهاشون جدا شد فرزندانشون یتیم شدن، همسرانشون بیوه شدن، اینا به سر ما نیامد، ما چجوری با اینا شریکیم؟ حالا دقت بکنید به این روایت که جابر میگه ای عتیه سمعت رسول الله، به به، خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که میفرمود هر کس گروهی را دوست بدارد در عمل آنان شریک است، سوگند به آن که پیامبر را به حق به پیامبری فرستاد، نیت من و نیت یارانم همان است که حسین و اصحابش داشتند. مرا بعد اینو گفت، این روایت رو نقل کرد. دقت کنید، یعنی همه شما که اینجا نشستید هی نگید ما بازمانده ایم، جا مانده ایم، نه بابا، این حرفا بذارید کنار. نیت شما اینه که همه تون در اربعین میبودین، مگه این نیت رو نداری؟ جابر میگه همه تون با اربعینی ها شریکید، بالاتر از این میخوای؟ این حدیث نبویست، جابر داره نقل میکنه، خودش میگه من شنیدم. اصلا نگفته کسی جابر یه دونه روایت جعلی و دروغ نقل کرده باشه، حتی سنی ها. بعد اینجا میگه که ای عتیه مرا به سوی خانه های کوفیان ببر، یعنی من رو ببر یه خود دوردست تر ببینم. اونجا بعضی روایت نوشته که به عتیه گفت که ببین قبر علی اکبرم پیدا میکنی، من او رو هم زیارت کنم. بعد میگه چون مقداری راه رفتیم، قبور رو که زیارت کرد، میگفت جابر به من گفت ای عتیه به تو وصیتی بکنم. اینو گوش بدی، گمان نکنم پس از این سفر دیگر تو را ببینم. گفت یعنی عمرم شاید کفاف نده. وصیتم چیه به تو؟ دوستار خاندان پیامبر را دوست بدار تا وقتی در دوستی باقی است. یعنی هر کسی اهل بیت و دوست می‌داره شما دوستش بدارید. این روایت داره می‌کنه خودشا، هر کی اهل بیت و دوست میگه شما هم دوستش بدارید تا وقتی تو این دوستی هست. و دشمن خاندان پیامبر را نیز تا زمانی که دشمنی می‌کند دشمن بدار، هرچند اهل نماز و روزه بسیار باشد، مثل وهابیا همش روزه نماز پنج بعد، ولی و اگه اهل بیت رو قبول ندارن میگه دشمنشون باش. اینو جابر داره میگه. بعد یه تیکه ای هم داره، با دوستار آل پیامبر مدارا کن که هرچند به سبب گناهانش گامش بلغزد، گام دیگرش با محبت این خاندان ثابت میماند. به 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 به، ای عتیه دوستار آل پیامبر با دوستار آل پیامبر به بهشت میرود و دشمنانش در دوزخ خواهند بود. آقایون برید دست مادراتون باباهاتون رو ببوسید که زحمت کشیدن شما رو اهل بیتی وارتون آوردن. اگر میگه یه گامی لغزید خدای نکرده گناهی مرتکب شدی، توبه کن برگرد، خدا تو رو نمیخواد تو جهنم ببره، چون دوستدار ابی عبدالله علیه السلام هست. این ارزش داره، این محبت ارزش داره، این محبت ما رو میبره وسط بهش انشالله، این محبت ما رو میاره اونجا. و هر کی میخواد بگه آقا من اربعین نرفتم، میگه دلت با اربعینی ها هست، همه شما نه دلتون اینجاست که الان عراق بودین تو راهپیمایی شرکت میکردی، میگه پیغمبر و ما همه تون با امام حسینین، با اربعینی ها هستین، با ما که پیغمبریم هست. اینها آمدن، عتیه میگه که یه وقت دیدم که صدای یک زنگی داره میاد، ترسیدیم که مبادا مامورین آمده باشن. میگه یه وقت دیدم که جابر گفت برو ببین کیه، رفتم اونجا نگاه کردم دیدم که کاروان خانوم هایی هستی، آقا بینشونه، رفتم آقا رو نگاه کردم دیدم امام زین العابدین سلام الله علیه. حضرت فرمود تو عتیه هستی؟ گفتم بله. با کی اومدی؟ گفتم جابر. اومد حضرت فرمود تو جابر هستی؟ جابر گفت بله منم یا ابن رسول الله. یه وقت میگه عتیه دیگه دیدم که همه اینا از بالای این شتران خودشونو به روی این قبور انداختن. آقایون هنوز آثار شمشیر شکسته ها تو کربلا بود، کسی نیامده بود اینا رو جمع بکنه، که هنوز گودال قتلگاه خونی بود، هنوز آثار اون سنگ هایی که تو گودال قد شده و به ابی عبدالله زده بودن هنوز اینجا جمع بود، شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها هنوز تو گودال بود، هنوز آثار خیمه های سوخته تو کربلا بود. اینها آمدن چه کردن؟ فقط مرحوم سید ابن طاووس می نویسد که همینقدر میگه من براتون بگم که اینا سه روز اونجا ماتم کردن، به گونه ای اونجا ماتم سرا شد که جگرها را می خراشد.